بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به این مسئله هفت که دیروز مقداری صحبت شد، اون چه به نظر میرسه و کلمات امام در مسائل بعدی هم تأیید میکنه این معنا را، درست دقت بفرمایید. او این است که ما در مقام قضا یک حکم داریم که اون مسئول و متصدی اون حکم همون حاکم اوله و فرض این است که از نظر مترافعین و متداعیین واجد همه شرایط فصل خصومت هست، هم واجد اجتهاد، هم واجد عدالت و هم سایر شرایط. لذا از نظر حکم و از نظر فصل خصومت همون قاضی اول با توجه به اینکه از نظر مترافعان واجد شرایط، فصل خصومت و حکم تحقق پیدا می کند. ولی به دنبال این حکم ما دو عنوان و دو مطلب دیگر داریم. یکی مسئله اجراء عملی حکم. خب حالا حاکم حکم کرد به اینکه این خانه ای که در دست امره این ملک زیده، خب حالا باید از امر گرفته بشه و در اختیار زید قرار داده بشود، که این رو هم امروز هم همینطور و هم فقهن هم ازش تعبیر می شود به اجراء حکم. یعنی حکمی رو که حاکم و قاضی اول حکم کرده، این رو به مرحله عمل درآورند و به مرحله اجرا درآورند. این رو بهش میگن اجراء الحکم. اون وقت در یک عنوانی هست متوسط بین اینها، که خود ایشون در مسائل بعدی هم میگن گاهی از اوقات این عنوان سبب میشود که مقام اجراء حکم یا قوت پیدا بکند یا اصلا تحقق پیدا بکنه، و او عبارت است از تنفیذ الحکم، که یک حاکم دیگری بیاد حکم حاکم اول رو تنفیذ بکنه، نه اینکه خودش حکم رو ثانیاً بدهد و نه اینکه بررسی و تتبع بکنه، نه تنفیذ بکند، بگوید که حاکم اول حکمش درسته، تقریبا یک تأییدی برای حکم و یک تقویتی است برای حکم و احیانا برای مرحله اجرا هم اثر بیشتری پیدا می کند. فرق از خب بین این که یه دونه حاکم بگه این خانه در دست امر مال زیده، یا مثلا در یک شهر دو تا قاضی باشه و هر دوشون این نظر رو تقویت بکنن به این که این خانه ای که در دست امره این ملک زیده و ارتباط به زید داره. این رو ایشون طبعا لفقها ازش تعبیر به تنفیذ می کنند. تنفیذ به معنای حکم ثانی نیست. حکم ثانی معناش این است که تمام خصوصیات رو بررسی بکنه، ثانیاً حکم بده، ببینه مدعی بیانه داره یا نداره. اگر بیانه نداره منکر رو قسم بده و بعد حکم ثانی تحقق پیدا بکند. تنفیذ به معنای حکم ثانی نیست، به معنای اجرای حکم اولم نیست، بلکه به معنای تقویت حکم اوله. بدون اینکه خودش مستقلن حکمی باشه، اون وقت مسئله رو روی این عنوان میکنن که آیا حاکم دوم و قاضی دوم همینطور چشم بسته میتونه حکم اول رو تنفیذ بکنه یا نه. بعد از اینکه ما در مسئله ای که دیروز خوندیم، مسئله هشت گذشته، حاکم دوم حق نداره خصوصیات واقعه رو بررسی بکنه، نه همینطور چشم بسته بخواد حکم حاکم اول رو تنفیذ بکنه. ایشون می فرماین که عرض می شود اگر شک در عدالت و اجتهاد قاضی اول نداره و حکمش رو حکم شرعی می دونه و احراز شرایط معتبره در قاضی رو نسبت به حکم اول کرده، این چه مانعی داره که حکم حاکم اول رو تنفیذ بکنه؟ بعد میفرماین بل قد یجب، منتها نمیفرماین کجا واجب تنفیذ. شاید نظرشون به اون صورتی باشه که ببینه اگر اجراء حکم حاکم اول توقف بر تنفیذ این داره که اگر این تنفیذ نکنه اصلا حکم حاکم اول اجرا نمیشه، اینجا واجب تنفیذ بکنه، نه برای اینکه حکم خواد بکنه، نه برای اینکه واقعه رو بررسی بکنه، بلکه برای اینکه فصل خصومتی که به وسیله قاضی اول واجد شرایط تحقق پیدا کرده، این در عالم فرض و تئوری باقی نمانه بلکه جامعه عمل بپوشه و به مقام اجرا درآید. و اگر هم می‌فرمایند شک داره که آیا حکم اول صحیح واقع شده یا نه، یکی از موارد اصالت و صحه همینجاست. چطور از سایر جاها اگر شک در وقوعش صحیحن او فاسدن بکنه مقتضای اصالت و صحه حکم به صحته؟ مثل اینکه یک بیعی در سابق واقع شده، نکاحی در سابق واقع شده، و شک که در صحت و سقمش بکنیم از حالت و صحت جریان پیدا میکنه، اینم به استناد اصالت و صحت میتواند تنفیذ بکند حکم صاحب، حکم قاضی سابق رو، و لازمم نیست که دیگه مدارک رو بررسی بکنه ببینه آیا نظرش صحیح هست یا نه، مخالف با ضروری فقه هست یا نه، آیا مسئله اجتهادی است یا غیر اجتهادی، که اینها رو در مسئله هشت گذشته خواندیم، اینا رو هم لازم نیست بررسی بکنه. بله نه قدیجب یعنی اجرات، یعنی تنفیذ واجبه. اگر میدونه حکم رو باطل کرده، نقص که مال آخر مسئله است. عبارت رو مگه نخوندی؟ یجوز للحاکم الاخر تنفیذ الحکم صادر عن القاضی بل قد یجب. این یجب مال اونجاییست که اجرا توقف بر تنفیذ داشته باشه. بله اگر حاکم دوم قاضی اول رو واجد شرایط نمیداند در اجتهادش و در عدالتش، نه شک داره، میداند که لیس به مجتهدن و لیس به عادلن، خب دیگه در حقیقت از نظر حاکم دوم یک حکم شرعی تحقق پیدا نکرده، و حیث این که حکم شرعی تحقق پیدا نکرده میتونه حکم حاکم اول رو هم نقض بکنه و مستقلن، مثل اینکه اولین قاضی است که داره این مسئله رو بررسی میکند، این مسئله رو بررسی کنه. منتها ظاهر عبارت ایشون اینه که اگر قاضی دوم میداند که قاضی اول لیس به مجتهدن او لیس به عادلن حق نقض داره، ولو اینکه مترافعان معتقد به اجتهاد و عدالت باشند، و اون وقت این یه مسئله است که خوب یه قسمت در مسائل آینده باید ما بخوانیم که آیا این شرایطی که در قاضی معتبره این شرایط واقعش اعتبار داره، یا همون اعتقاد مترافعین کفایت میکنه ولو اینکه واقعیت هم نداشته باشه. مترافعین معتقدن که این قاضی عادله، پیشش رفع خصومت کردن، بعد از دو سه ماه دیگر کشف شد که این قاضی فی حین القضا لم یکن عادلن، آیا این فصل خصومت تحقق داره یا نداره؟ این یک مسئله است که در مسائل آینده انشاءالله درش بحث میکنیم. مسئله مهمتر مسئله هشتمه که میفرماین یجوز للقاضی ان یحکم به علمه من دون بینت او اقرار او حلف فی حقوق الناس و کذا فی حقوق الله تعالی، بل لا یجوز له الحکم بالبینه اذا کانت مخالفتن لعلمه او احلاف من یکونو کاذبن فی نظره، دم یجوز له عدم التصدی للقضا فی هذه الصوره مع عدم تعین علی. این مسئله عرض می شود هم در کتاب القضا مطرحه و هم در کتاب الحدود مطرحه. خود امام بزرگوار هم در هر دو جا عنوان کردن که آیا قاضی بر طبق علمش میتونه قضاوت کند، نمیتواند قضاوت کند، یا فرق بین حقوق الله و حقوق الناس، این مسئله عرض کردیم در هر دو جا مطرحه. و ما همون وقتی که بحث حدود داشتیم این بحث رو مفصل کرده ایم و نوشته ایم و در 15 سال قبل چاپ هم شده، اونجا مفصلش هم هست. لکن حالا اشاره ای به بعضی از ادله در اینجا بی تناسب نیست. امام بزرگوار، اولا بدانید که موضوع بحث قاضی غیر معصومه، اما اون جایی که قاضی خودش معصوم باشه یا موضوع بحث فرض دیگرش یعنی شرط دیگرش، اونجاییست که مترافعان مردم عادی باشند. حالا اگر کسی با پیغمبر صلی الله علیه و آله تنازع مالی داشت، کما اینکه در بعضی از روایاتی که بعداً انشاءالله میخونیم این مسئله مطرحه، یا مثلا امیرالمومنین کسی با او نزاع مالی داشت، اینا رو ما خارج از بحث بکنیم، برای اینکه اونها یه حسابای دیگری دارن. فقط یه عبارتی رسول خدا بر حسب بعضی از روایات که اونم میخونیم فرموده انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، اون ببینیم حالا کدوم یکی از این دو قول و سه قول یا بیشتر رو تأیید میکنه. اجمالا این مسئله مسئله خلافیه و ظاهرش هم این است که 4 قول ما در مسئله داریم، ولو این که از بعضی از کلمات استفاده می شود که یک نوع خلاف در مسئله است و یک شخص مخالف در مسئله، ولی مسئله ذاتاً مسئله اختلافیه. من قائلن که قاضی به علم خودش هم در حقوق خدا و هم در حقوق مردم قاضی میتونه حکم بکند، بینه و اقرار و استحلاف و امثال ذالک رو کنار بگذاره، بلکه روی همون محور و مبنای علم خودش حکم بکند. و سردمدار این گروه که قائل به جواز قضاء قاضی به علم خودش هست، سردمدارش مرحوم سید مرتضی رحمه الله در کتاب انتصار که اونجا می‌فرماید یکی از چیزهایی که طایفه امامیه کلهم اجمعون به صورت انفراد این مسئله رو قائل شدن و دیگران بعضیاشون هم که این حرف رو زده اند به تبع امامیه بوده، این است که امامیه می‌فرمایند که قاضی به علم خودش مطلقا میتواند حکم بکند، چه در حدود خدا باشه و چه در حقوق مردم باشه، هیچ فرقی هم نمی کنه. و بعد میفرمایند که در همون کتاب انتصار به صورت ان قلت و قلت، اگر کسی به ما اعتراض بکنه مگر ابن جنید از علماء شیعه نیست؟ این ابن جنید در این مسئله مخالفه چطور شما ادعای اجماع و انفراد امامیه به این مسئله می کنید در حالی که ابن جنید که از اعاظم علماء شیعه است در این مسئله مخالفه؟ ایشون جواب رو اینطوری ذکر میکنن که این اجماعی که ما ادعا میکنیم هم قبل از ابن جنید تحقق پیدا کرده و هم بعد ابن الجنید، لذا ابن جنید هم ملحوق به اجماعه و هم مسبوق به اجماعه، لذا مخالفت ایشون مخصوصا با توجه به این که مخالفت ایشون روی یک آراء اجتهادیه ایشون می‌فرمایند، تعبیر سیده که ظاهرت الخطاء، مخالفتش لطمه‌ای به اجماع نمیزنه و اجماع هم به قوت خودش باقیه. و همین حرف رو تقریبا صاحب جواهرم بیشتر روی مسئله اجماع تکیه کردن و با اینکه خودشون وجوه دیگری رو هم برای جواز ذکر میکنن لیکن میفرماین این وجوه قابل مناقشه است و اونی که به هیچ وجه قابل مناقشه نیست و از همه دلیل ها روشن‌تر و متین‌تره همین مسئله اجماعی است که مرحوم سید مرتضی در انتصار به همین اجماع تمسک کرده و این مسئله را از متفردات امامیه ذکر می‌کند. این یک قول، حالا عرض می‌کنیم راجع به اجماع. قول دوم نقطه مقابل این قوله که اصلا قاضی به علم خودش نمیتواند حکم بکند، لا فی حدود الله ولا فی حقوق الناس. قول سوم عرض می شود که و چهارم دو قول مختلف اینجوریه. مرحوم سید مرتضی قول عرض می شود که عدم جواز رو به ابن جنید در حقوق الله نسبت داده در حالی که در مسالک شهید ثانی عکس این معنا رو نسبت داده و روی این که نسبت ها متعاکسه احتمالاً چهار قول پیدا میشه. یک قول این که در حقوق الناس جایزه، در حدود الله جایز نیست. یک قول هم عکس این معنا که در حدود خدا جایزه اما در حقوق مردم قاضی نمیتونه به علم خودش رفتار بکنه و حکم بکنه. سرش هم به حسب ظاهر این است که مورد اتهام واقع می شود، مخصوصا حق الناس و حقوق مالی شایبه اتهام درش قویه. گفتن به حقوق ناس که رسید به علم خودش نمی تواند عمل بکند. حالا ما از ادله طرفین، اونهایی که مثبت مطلقن و اونهایی که نافی مطلقن، هر کدامشون بعضی از ادله مهمشون رو عرض میکنیم و دیگه چون این مسئله رو سابقا هم بحث کردیم مفصلا دیگه خیلی ادامه نمیدهیم. دلیل اول که عرض کردیم که عمده ادله است به حسب نظر مرحوم سید و صاحب جواهر اجماع. خب این رو باید ما اینجوری تعبیر بکنیم، یک مسئله‌ای که درش هم روایات متعدد است، هم وجوه نظریه مختلف درش هست
و ما اگر اجماعی هم باشه احتمال میدیم که مجمعین به همین روایات و به همین وجوه نظریه تمسک کردند و از طرفی هم که خب ما با دیگران فرق داریم، ولو اینکه اجماع رو به عنوان یکی از ادله اربعه خودمون مطرح می کنیم، لکن در اصول که می رسیم معلوم میشه که از نظر شیعه اجماع در ردیف سایر ادله نیست که ما یک کتاب داریم، یک سنت داریم، یه عقل داریم، یکی هم به نام اجماع. اجماع حجیتش برای خاطر این است که موافقت رأی معصوم رو علیه السلام استنباط بکنیم، و الا اگر موافقت با رأی معصوم در اجماعی به دست نیاد، ما که نیستیم مثل اونایی که میگن لا تجتمع و امتی علا خطا، برای اجماع مطلقا اصالت قائلن. ما اجماع رو به عنوان کاشفیت از رأی معصوم براش حجیت قائلیم. وقت در یه مسئلهی که اولا 3 تا قول یا 4 تا قوله و ثانیا وجوه مختلفه عقلیه و نقلیه در این مسئله هست، ما چطور میتونیم کشف بکنیم رأی معصوم و موافقت معصوم رو؟ لذا درست نقطه مقابل صاحب جواهر که میفرماید قوی ترین دلیل در این مسئله اجماع، باید بگیم لا، اجماع در این مسئله پشیزی ارزش نداره. اون اجماعی به درد میخوره که اصالت داشته باشه، مثل بعضی از مسائلی که دیروز و پریروز مطرح میکردیم که هیچ آیه‌ای، روایتی، نصی، یک وجه اعتباری مثلا درش مشاهده نمیشد، اما اونجایی که وجوه روشنه و از طرفی هم مسئله خلافیه، ما چطور میتونیم در یک مسئله خلافی که ادله طرفین برای ما روشنه یه اجماعی درست بکنیم و رأی معصوم علیه السلام رو به واسطه او کشف بکنیم؟ پیداست که اجماع در این مسئله نمیتواند نقش داشته باشه، و عرض کردیم صغرای اجماع هم برای ما مسلم نیست، مسئله خلافیه به تمام معناست و ما در مسئله خلافی نمیتونیم یکی از ادله یکی از اقوال رو مسئله اجماع قرار بدیم. باید به ادله دیگر بپردازیم. یکی از ادله‌ای که عرض می شود یه خورده‌ای هم باید درستش کرد، یه قسمتش هم دلیل بدی نیست، گفتن این آیه شریفه از زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منهما 100 جلده، یا از سارق و از سارقه فاقطعوا ایدیهما. اولا در این دعایه و اشباه این دعایه خطاب به کیه؟ این که میگه فجلدوا، یعنی خود مردم این کار رو بکنن، یا اینکه در درجه اول این وظیفه حکام و قضات اونهایی که مسائل حدی و تعزیری و امثال ذلک دستشونه و او عبارت از قضاته. خب حالا به یه قاضی میگن آی قاضی از زانیت و زانی فجلد و کل فجلد کل واحد منهما مئت جلده. چی جواب بده؟ بگه اونجایی که من میدونم که این زید زانیه و این هند زانیه است، این آیه به من توجه نداره، من باید منتظر بیانه باشم، منتظر اقرار باشم. اما اگر خودم میدونم که سرقتی از خانه زید شده و سارقم عبارت از امره و شرایط معتبر در قطع الیت تحقق داره، من دیگه به این آیه کاری ندارم، برای اینکه بیانیه‌ای که بر سرقت قائم نشده، اقراری هم که از طرف سارق تحقق پیدا نکرده، من میدونم که این سارقه. آیا حالا که شما میدونی که این سارقه، برای شما عذری هست نسبت به فقط او ایدیه هما، نسبت به فجل دو کل واحد من هما مئت جلده؟ هرچی انسان فکر بکنه، بابا حکم موضوع میخواد، موضوعش از زانیت و از زانیه، چیزی هم از علم بالاتر نیست در مقام کشف. علم دیگه کشف تامه، قطع طریقی هم که لا تناله ید الجهل از نظر حجیت لا نفیان ولا اثباتن، مقید به سبب خاصی هم نیست و علاوه در آیه نشده همچی چیزی. میگه زانی و زانیه، خب قاضی هم میدونه که زید زانیه، هندم زانیه است. در مقابل فرار از این آیه و عدم رعایت و اطاعت این آیه چی میتونه جواب بده این قاضی؟ بگه هازا لیس بزانه، هازهی لیست بزانیه، خب انت تعلم انه زانه ولو در خواب دیده باشی و از خواب برا تو علم پیدا شده باشه، یه علم حسابی. خب من نعلم و به انه زانه، نعلم و به انه زانیه، معذالک اطاعت فجل دو کل واحد من هما مئت جلده رو نکنم، یا در مسئله از سارق و از سارقه و امثال ذالک. این دلیل دلیل خوبیه، منتها اشکال این دلیل این است که تنها در محدوده حق الله جاری میشه و حدود جریان داره. آیا نسبت به حقوق الناس یه مسئله اولویتی در کاره که صاحب جواهر ادعا کرده، یا اینکه همون نکته ای رو که ما عرض کردیم حداقل اولویت رو از بین میبره و اون این است که حق الناس مورد اتهامه، غیر از مسئله حدود الله که مسئله اتهام و نفع و ضرری درش مطرح نیست؟ و الا اگر فرض کنیم که مسئله اولویت تمام باشه، که تمام نیست به همین نکته‌ای که عرض کردیم، ولو اینکه صاحب جواهر ادعا می‌کند، این دلیل دلیل خوبیه، از زانیت و از زانی فجل دو، خطاب هم به متصدیان اجراء حد و حکم به حد و قدر متیقنش قضاته، و علم هم به عنوان کاشفیت تامه مطرحه. حالا ادله دیگری هم برای باز طرفین وجود داره که اینها رو به نحوه اختصار بهشون اشاره میکنیم، چون عرض کردیم که تفصیل این مسئله رو ما سابقا ذکر کردیم و در این کتاب الحدود ما در صفحه 206 اگر کسی داشته باشه اونجا مراجعه کنه تا بعد انشاءالله.